برسی به ماه و پروین، که تو میتوانی ای دل. برسی به ماه و پروین، که تو میتوانی ای دل. برسی به ماه و پروین.
ساعت 19، اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر. با عرض تبریک فرارسیدن 41مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و با گرامی داشت 40 شهادت سردار سلیمانی، دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. مسلمانان و علاقمندان به انقلاب اسلامی در کشورهای مختلف با برگزاری آیین‌های ویژه 41مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و فرارسیدن 40 شهادت سردار سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشتند.
دوستداران انقلاب اسلامی ایران در عراق این روزها در بغداد و دیگر شهرهای این کشور چندین مراسم ویژه به مناسبت 41مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و 40مین روز شهادت حاج قاسم و ابو مهدی مهندس برگزار کردند.
نشکر جمهوری اسلامی،
هم از جمهوری اسلامی قدردانی می‌کنیم و هم شهادت حاج قاسم را به آنها تسلیت می‌گوییم.
به همین مناسبت سفارت ایران در بغداد نیز در مراسمی با شکوه میزبان هیئت‌های دیپلماتیک خارجی و سران سیاسی عراق بود. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
مراسم گرامیداشت 41مین سالروز انقلاب اسلامی ایران در مجتمع آموزشی امام خمینی رحمت الله علیه در دمشق.
در این مراسم پیام ما تجدید عهد و پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران است.
تحولی رو هم بزنن.
سفیر جمهوری اسلامی ایران هم در سخنانی انقلاب اسلامی را در پرتو ولایت مداری پویا و زنده برشمردند. دانش آموز هم در این مراسم یاد و خاطره شهیدان مقاومت به ویژه سردار فرمانده حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشتند و بر ادامه راه آنها در مسیر تحقق اقتدار جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
آذری های دوستدار امام و انقلاب همزمان با ایام 41مین سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در مرکز اسلامی مسکو گرد هم آمدند. رئیس جمعیت اهل بیت مسکو در این مراسم از آموزه های انقلاب برای ملت های آزادی خواه جهان گفت و رئیس سازمان دینی شیعیان حمایت از مظلوم را مهمترین ویژگی انقلاب دانست.
معامله قرن آمریکا و رژیم اسرائیل حتی پیش از اعلام شکست خورده بود. در این جمع دوستداران انقلاب اسلامی من درباره نقش حمایت های ایران از آرمان فلسطین سخنرانی کردم.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اسلامی مسکو.
هزاران فرسنگ دورتر از ایران، مسلمانان و علاقمندان به انقلاب اسلامی از قشرها و ملیت‌های مختلف به همراه شماری از شخصیت‌های سیاسی، علمی و دینی با حضور در مرکز اسلامی انگلیس 41مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.
انقلاب اسلامی در ایران روی داد، اما در کل امت اسلامی تحول عمیقی ایجاد کرد و نشان داد اسلام دینی کامل است و برای هر وجهی از زندگی راه حل دارد و پیامی روشن که هر کجا که هستید در برابر بی‌عدالتی بایستید، حتی اگر تنها باشید.
مشتاق قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
رئیس جمهور کشورمان با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب کاملا مردمی بود گفت تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه تک تک مردم ایران تحریمی 100% غیر انسانی است. حجت الاسلام و المسلمین روحانی در مراسم گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که با حضور سفیران کشورهای خارجی در سالن اجلاس سران برگزار شد افزود آمریکایی‌ها در هر دو مورد تحریم‌های غیرانسانی و ترور شهید سلیمانی اشتباه بزرگی مرتکب شدند. رئیس جمهور با اشاره به جنایت ترور فرمانده ارشد نظامی ایران در خاک عراق که مهمان رسمی آن کشور بوده و پاسخ قاطعانه موشکی کشورمان به اقدام ددمنشانی آمریکایی‌ها تصریح کرد،
به ما میگویند چرا موشک های نقطه زن و مدرن رو میسازیم. همه دنیا بدونند ما دو بار از موشکمون استفاده کردیم. یک بار از موشکمون علیه داعش استفاده کردیم، اون وقتی که داعش مردم بیگناه ما را در خوزستان و اهواز و در کنار مجلس شورای اسلامی کشت، به او پاسخ دادیم. و یک بار دیگر از این موشک بر پایگاه آمریکایی در عراق استفاده کردیم، عین الاسد، به خاطر جنایتی که کرد و فرمانده نظامی ما رو ترور کرد. پس موشک ما علیه تروره، موشک ما علیه جنایته.
آقای روحانی در ادامه با اشاره به طرح معامله قرن گفت آنچه آمریکا به عنوان جنایت قرن دنبال می کند این است که ملت فلسطین را برای همیشه از کشورشان دور نگه دارند. این اقدامشان یک رسوایی جدید برای دولت آمریکاست. انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به عنوان نقطه آغاز خیزش بیداری اسلامی سایر ملت‌های مسلمان از جمله مردم لبنان را به تکاپو واداشت. پیروان مکتب اهل بیت علیه السلام در لبنان و به ویژه جنبش حزب الله به برکت انقلاب اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی به تدریج نقش فزاینده‌ای را در تحولات سیاسی و اجتماعی ایفا و توهم شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی را باطل کردند.
بین لحظه التي وطأت قدمه فيها العاصمه،
از همان لحظه ای که امام خمینی بر خاک پایتخت ایران قدم گذاشت دنیا منتظر یک واقعه بزرگ بود. 22 بهمن انقلاب ایران به پیروزی میرسد و هسته و محور اصلی مقاومت علیه استکبار و اسرائیل شکل میگیرد. جوانان مؤمن و آزادیخواه دیگر کشورهای اسلامی همه نگاهشان به انقلاب ایران است و لبنان از جمله کشورهایی است که به شدت تحت تاثیر آرمانهای انقلاب اسلامی ایران پیش رفته است. دکتر عبدالمحمود البانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در لبنان.
یک اتفاق مهم و استثنایی در دنیا رخ داده، انقلاب اسلامی ایران. اگر الان در لبنان روحیه مقاومت و ایستادگی مقابل اسرائیل وجود داره، اگر حزب الله روز به روز قدرتمندتر میشه، همه و همه به خاطر انقلاب اسلامی ایران است.
توجه الامام الخمینی مباشره.
امام خمینی به طور ویژه به جوانان مؤمن لبنان توجه داشت. با حضور شهید چمران و سید عباس موسوی حزب الله تشکیل می شود. نیروها آموزش می بینند تا در مواقع نیاز سرباز وطن و اسلام باشند. مردم، حتی مسیحیان لبنانی، به خوبی درک کرده اند که وجود یک نیروی جهادی و مؤمن برای دفاع از کشور کوچک و پرمخاطره لبنان بسیار ضروری و مهم است. دکتر احمد ابو رزاق، نویسنده لبنانی و پژوهشگر انقلاب اسلامی ایران، میگوید
اصبح الالتفاف الشعبي حول الثوره.
توجه ویژه مردم ایران به امام خمینی موجب شد ایشان با قدرت تمام علیه استکبار قیام کند. من به خوبی به یاد دارم که ما چه شور و شوقی در داخل لبنان داشتیم. تاسیس حزب الله یک نعمت بزرگ برای لبنان، فلسطین و کل جهان اسلام است. اگر حزب الله توسط ایران تقویت نمی‌شد، کسی در برابر اسرائیل می‌ایستاد.
ربما يختلف حول تاثير البعض في الخارج.
شاید برخی درباره تاثیر انقلاب ایران در خارج از این کشور اختلاف نظر داشته باشند، اما آنچه روشن است این است که طبق آمارهای سال 2018 و 2019 میلادی 91% از مردم لبنان تأسیس و تقویت حزب الله توسط ایران را موجب امنیت خود دانسته اند.
ملحم ریاح، الميادين.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. تسلط ارتش سوریه بر نیمی از ادلب، آخرین پایگاه تروریست ها. ارتش و نیروهای مسلح سوریه بر حدود 50% مساحت استان ادلب در شمال غرب این کشور مسلط شدند. ارتش سوریه با همکاری نیروهای مقاومت روز گذشته نیز به پاکسازی مناطق دیگری از استان حلب ادامه دادند و توانستند حومه جنوبی شهر راهبردی حلب را به طور کامل از وجود تروریست ها پاکسازی کنند. با این پیروزی‌ها بزرگراه مهم حلب دمشق نیز به دست ارتش سوریه افتاد و نیروهای ارتش پرچم این کشور را در جاده حلب به دمشق به اهتزاز درآوردند. از سوی دیگر رسانه‌های نزدیک به گروه‌های تروریستی از اعلام آماده باش ترکیه به این گروه‌ها برای حمله گسترده با پشتیبانی و مشارکت مستقیم نظامیان این کشور به مواضع ارتش سوریه در استان‌های حلب و ادلب خبر می‌دهند.
بزرگراه زیر قدم‌های مقاومت، بخش نزدیک به حلب بزرگراه حلب دمشق که بیش از 7 سال در اشغال تروریست‌ها بود، گام به گام آزاد می‌شود.
را بگم نزدیک آشات
النصر قادم.
پیروزی نهایی نزدیکه. به زودی همه آنها را بیرون و توطئه آمریکا و اسرائیل خونسا می‌کنه.
تکفیری‌ها به هیچ قیمتی دست بردار این مسیر راهبردی نبودند، اما اکنون باید با واقعیت کنار بیایند.
بزرگراه حلب دمشق 10-15 کیلومتری بیشتر باقی نمونده تا کاملا پاکسازی بشه.
حالا باید زربه، برقوم، صالحیه و کماری، کسیبه و بوابه را در دو طرف بزرگراه به مناطق پاکسازی شده افزود.
ارتش و نیروهای مقاومت به صورت هماهنگ پیشروی و مناطق آلوده اطراف را پاکسازی می کنند.
تسلط مقاومت بر ارتفاعات العیس نقش مهمی در رصد تروریست ها و سرعت در پاکسازی ریف غربی حلب داشته است.
با پاکسازی منطقه مرتفع العیس، کار پاکسازی دیگر مناطقی همچون بزرگراه تا ورودی شهر حلب راحت تر می شه. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، ریف غربی حلب.
ادامه اعتراضات جهانی به ننگ قرن. شهرهای مختلف تونس شاهد برگزاری تظاهرات مردمی در محکومیت طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا و حمایت از مردم فلسطین است. معترضان تونسی با شرکت در تظاهرات در شهر صفاق، دومین شهر بزرگ این کشور، ضمن محکوم کردن طرح معامله قرن آن را معامله ننگین توصیف کردند. هزاران شهروند مغربی نیز با برگزاری تظاهرات در شهر رباط طرح ترامپ را محکوم کردند. معترضان مغربی همچنین تحریم کالاهای آمریکایی را خواستار شدند. ده ها هزار نفر در استانبول ترکیه هم علیه طرح آمریکا موسوم به معامله قرن شعار دادند. تظاهر کنندگان این طرح را قلدری و زورگویی کاخ سفید خواندند.
برای حمایت از قدس آمدند. فریادشان بر سر آمریکا و رژیم صهیونیستی است. سخنران میگوید برای حمایت از قدس باید بپاخیزیم.
آمریکا و اسرائیل در تلاش برای حاکمیت بر کل سرزمین‌های فلسطینی هستند، اما این آرزو را به گور خواهند برد.
تمال کرام الله اوغلو رهبر حزب سعادت ترکیه میگوید به پشتوانی این مردم اعلام میکنم ای صهیونیست ها و ای امپریالیست های نجات پرست، فلسطین از ازل تا ابد بخشی از سرزمین های اسلامی بوده و همچنان باقی خواهد ماند.
اقدام ترامپ حرکتی سیاسی نبود، اعلام جنگ علیه مسلمانان جهان است و حالا زمانی است که باید یک پارچه و متحد شویم.
و استقبال عراق از ثبت 40 در یونسکو. مدیر مجامع گردشگری وزارت فرهنگ عراق اقدام سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در ثبت راهپیمایی معنوی 40 حسینی به عنوان بزرگترین تجمع بشری جهان را عاملی برای انجام تبادل فرهنگی و گفتمان ادیان دانست. محمد العبیدی افسود پیشتر وزیر فرهنگ عراق از سازمان یونسکو درخواست کرده بود راهپیمایی 40 حسینی در فهرست میراث فرهنگی جهان قرار بگیرد. متشکرم از توجه و همراهی شما. بخش بعدی خبرها ساعت 21 به آگاهیتان خواهد رسید. خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي
19:14:10 شبکه رادیوی معرف و همراهی گرم و صمیمانه شما عزیزان شنونده، مخاطبان ارجمند رسانه دینی. تا ساعت 22:10 شب ما در کنار شما بزرگواران هستیم. روزهای مبارزه رو ثانیه‌های دیگر می‌شنویم. ساعت 19:30 مسابقه کتابخانه یار مهربان تقدیم حضورتون خواهد شد. در برنامه برهان حجت الاسلام دهشیری به معجزات حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله میپردازند که این برنامه 19 و 40 دقیقه پخش میشه. ساعت 20 همراه میشیم با برنامه زنده شکرانه به مناسبت شب سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی که انشالله همکاران من با این برنامه در خدمتون خواهند بود تا ساعت 21 که اخبار معارفی پخش میشه. 21:10 مسافر بهشت رو میشنوید، ویژه برنامه 40 شهادت سردار الها شهید حاج قاسم سلیمانی پخش میشه و 21:50 در انتهای برنامه بخش امتداد رو میشنویم که این برنامه 40 به موضوع تأثیر انقلاب اسلام ایران بر منطقه و جهان میپردازه. روزهای مبارزه برنامه روای داستانی است که قسمت 10 رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ انقلاب اسلامی روایتی است ماندگار از مبارزات انسانهای جان برکفی که برای پیروزی رنج بیشمار کشیدند. در این بین کتاب خاطرات احمد احمد نوشته محسن کاظمی مجموعی خواندنی از دوران فعالیت مبارزان انقلابی است. این کتاب روایتگر خاطرات احمد احمد مبارزی است که با وجود شکنجه های بسیار توانست زنده بماند و خاطرات خود را از دوران ستم شاهی روایت کند. خاطرات کتاب از دوران کودکی راوی آغاز می شود و تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. روزهای مبارزه روایتی داستانی است از کتاب خاطرات احمد احمد که از بین اوراق مختلف کتاب انتخاب و در قالب داستان بازنویسی شده است.
روزهای مبارزه قسمت 10 انتقال به زندان اوین. 8 از زندانی شدن احمد تو زندان قزلقلعه گذشته و اون حسابی کلافه شده بود. از وقتی اونو به سلول انفرادی برده بودن حالش بدتر شده بود. برای رها شدن از این وضعیت تصمیم گرفت اعتصاب غذا کنه. ماموران زندان وقتی دیدن احمد لب به غذا نمیزنه به استوار ساقی رئیس زندان خبر دادن. صبح زود بود که استوار ساقی تو سلول احمد رفت و گفت
احمد تو بازم داره شلوغ میکنی ها، مگه کتک ها یادت رفته؟
احمد گفت تا تکلیفم روشن نشه لب به غذا نمیزنم. 8 منو اینجا نگه داشتین و هر بلایی خواستین سرم آوردین. بدون محاکمه منو اینجا نگه داشتین. هر کاری میخواین بکنین. آخرش مرگ دیگه. آرزومه بمیرم. مرگ به این زندگی شرف داره. اصلا این دفعه میخوام بمیرم. دیگه حوصله زنده موندن ندارم. از همه چی سیر شدم. استوار ساقی گفت
ببین احمد، اگه اعتصاب غذا رو بشکنی قول میدم تا شنبه تکلیفتو مشخص کنم، وگرنه سر کارت میفته با ساواک. خودت خوب میدونی که اونا چه بلای سرت میارن.
احمد گفت ببین استوار، تو این 8 که زندان قزلقلعه هستم فهمیدم که تو با بقیه فرق میکنی. هنوز یکم مروت تو وجودت هست. دیدم که پای درد دل زندانیا میشینی و اگه بتونی بهشون کمک میکنی، برای همینه که حرف تو باور میکنم و احتساب غذا رو میشکنم.
استوار ساقی گفت صبح اول هفته کسی رو میفرستم دنبالت، خیالت راحت.
استوار اینو گفت و از سلول بیرون رفت.
صبح اول هفته بود که در سلول باز شد. استوار انوشه رو به احمد کرد و گفت اسبابتو جمع کن دنبال من بیا.
احمد فهمید که استوار ساقی به حرفش عمل کرده. اسبابشو جمع کرد و دنبال استوار انوشه راه افتاد. انوشه اونو به زندان عمومی برد. احمد 3 روز تو زندان عمومی بود. روز سوم منوچهری شکنجهگر معروف ساواک وارد زندان عمومی شد. احمد اونو خوب میشناخت. منوچهری گشتی تو زندان زد. بعد به سمت احمد رفت و گفت
ببینم اسمت چیه؟
احمد گفت احمد احمد. منوچهری جا خورد و با تعجب پرسید
احمد احمد؟
احمد گفت بله خودم هستم. منوچهری فکر کرد و رفت. 3 ساعت بعد 2 مأمور وارد بند شدن و به سمت احمد رفتن. یکی از اونا گفت
زود اسباب تو بردار دنبال ما بیا.
احمد وسایلشو برداشت و همراه مأمورا راه افتاد. نزدیک در زندان عمومی مردی درشت هیکل ایستاده و منتظر بود. یکی از 2 مأمور رو کرد به مرد درشت هیکل و گفت زندانی تحویل شما قربان. مرد درشت هیکل دست احمدو گرفت و به سمت خود روی رفت که گوشه ی حیات بود. بعد احمدو هل داد تو صندلی عقب و کنارش نشست و گفت
سرتو بگیر پایین.
و با دست سر احمدو فشار داد و کتی رو روی سرش کشید. کمی بعد خود رو به سمت زندان اوین راه افتاد. اسفند 1350 زندان اوین. احمد تو اتاقی نشسته و به اطراف زل زده بود. بعد از 3 ساعت انتظار مرد درشت هیکل با گروهبانی وارد اتاق شد. مرد رو کرد به احمد و گفت
منو میشناسی؟
احمد به چهره مرد درشت هیکل خیره شد. هیکل و قیافه بدقواره‌ای داشت. دهنش نیمه باز و حالتی شبیه خنده داشت. احمد گفت
فقط میدونم که تو منو از زندان قزلقلعه آوردی اینجا. همین.
دهن مرد درشت هیکل به خنده باز شد و گفت
من حسینیم. رئیس زندان اوین. کم کم بیشتر با هم آشنا میشی. حالا بگو ببینم. میدونی اینجا کجاست؟
احمد گفت بله میدونم. زندان اوینه. حسینی زد تو سر احمد و گفت
حواست باشه. ما اینجا پوست میکنیم.
احمد سر بلند کرد و گفت برای چی میزنی؟ حسینی گفت
موقع صحبت با من سرتو بنداز پایین و به چشمام نگاه نکن.
حسینی بعد از کلی خط و نشون کشیدن دستور داد احمدو به سلول انفرادی ببرن. سلول انفرادی تازه ساز و نمور بود. هنوز گچکاریش خشک نشده بود و رطوبت زیادی داشت. چند وقت که گذشت یه شب در زندان باز شد و مأموری جوونی رو محکم پرت کرد توی سلول. احمد به سمت زندانی رفت و سرشو بلند کرد. بعد زل زد تو صورتشو گفت
سعید تویی؟
حدسش درست بود. سعید محمدی فاتح بود. سعید با دیدن احمد چشمش برق زد و گفت
وای که چقدر دلم برات تنگ شده بود احمد.
احمد سرش رو کنار گوش سعید برد و آروم گفت
آوردن تو پیش من بی دلیل نیست. ممکنه شنود گذاشته باشن. آروم صحبت کن.
سعید با اشاره سر و چشم به احمد فهموند که خیالت راحت. احمد گفت
حدس میزنم تو چند روز آینده میخوان برای من و تو دادگاه تشکیل بدن. برای همینه که تو رو آوردن پیش من. اونا از این کار 2 هدف دارن. یکی این که میدونن ما کنار هم حرفامونو یکی میکنیم و دیگه این که با شنودی که گذاشتن حرفای ما رو بشنون و تو دادگاه بر ضد ما استفاده کنن.
سعید پرسید
خب حالا میگید چیکار کنیم احمد؟
احمد نگاهی به اطراف کرد و گفت
خیلی مواظب باش. تو فقط امشب اینجایی. مواظب باش چی میگی. یواش بگو چه اطلاعاتی از من به اونا دادی.
سعید گفت
من ماجرای ملاقات با ماسالی و رضایی و مکاتباتی رو که با تو داشتم گفتم. احمد نفس بلندی کشید و گفت: ببین سعید، از این که منو لو دادی ناراحت نیستم. خب مبارزه از این چیزام داره دیگه، هرچی بوده گذشته، الانم ممکنه به تو حکم اعدام بدن و به من 15 سال زندان. با این حال باید امید داشته باشیم از اینجا بریم بیرون و خط مبارزه رو دنبال کنیم.
سعید گفت:
منو خیلی شکنجه کردن احمد، خیلی.
اون شب تا صبح احمد و سعید حرف زدن. عقربه های ساعت 9 صبح نشون میداد که مأموری اومد و سعیدو برد. چند روز بعد مأمورا به سراغ احمد رفتن، چشما و دستاشو بستن و سوار اتوبوس کردن. اتوبوس پر از زندانی بود. راننده وقتی به 4 راه قصر رسید، پیچید سمت دادسرای ارتش. همه پیاده شدن. از اون روز به بعد هر روز اتوبوسی از زندانیان رو برای بررسی پرونده به 4 راه قصر می بردن و بعد از ظهر به زندان برمی گردوندن. روزها و هفته ها همینطور می گذشت تا اینکه یه روز حسینی رئیس زندان وارد بند شد. با دیدن اون چند زندانی بلند شدن، ولی احمد تکون نخورد. حسینی به احمد نزدیک شد، بعد سیلی محکمی به اون زد و گفت:
باد قلم شده که نمیتونی بلند شی.
احمد حرفی نزد. حسینی سربازی رو صدا کرد و با اشاره به احمد گفت:
چشم این پدر سوخته رو ببند و بیارش اتاق من.
سرباز چشم احمد رو بست و به اتاقی که حسینی گفته بود برد. توی اتاق حسینی رو کرد به احمد و گفت:
احمق، تو کی آدم میشی؟ سلام بلد نیستی؟ پاهات قلم شده که بلند نمیشی؟ هرچی باشی من تو را آدم میکنم، حالا ببین.
حسینی اینو گفت و شروع کرد به کتک زدن. اونقدر زد که دستش سرخ و خسته شد. بعد رو کرد به سربازی که احمدو به اتاق آورده بود و گفت:
ببرش توی بند.
سرباز زیر بازوی احمدو گرفت و به بند برد. بعد از چند روز بازجویی احمدو به زندان عمومی اوین منتقل کردند. اردیبهشت سال 1352 بود که رئیس شعبه 7 بازرسی نامه‌ای به رئیس زندان نوشت: چون بازجویی احمد پایان یافته است، ملاقات وی با بستگانش برابر مقررات داخلی زندان از نظر این بازپرسی بلامانه است. زندان قزلحصار و آزادی دوباره. از حبس احمد 9 ماه بیشتر نمونده بود که اونو به قزلحصار، زندانی در کرج، منتقل کردند. چند روز که گذشت احمد فهمید اسدالله لاجوردی هم توی همین بند زندانیه. 1 ماه بعد اسدالله با خواست خودش به زندان مشهد منتقل شد تا پیش حبیب الله عسکرولادی و ابوالفضل حیدری بره که چند ماه قبل به اونجا تبعید شده بودند. با رفتن اسدالله یکی از یاران قرص و محکم احمد و دوستانش کم شد. یکی از برنامه‌های سازنده زندانیان مسلمان در قزلحصار روزه گرفتن بود. بیشتر بچه‌های مسلمان ماه‌های رجب، شعبان و رمضان رو روزه می‌گرفتند. این روزه ها هم عبادی بود هم سیاسی. بهانه‌ای بود تا ولو مدتی زندانیان مسلمان از خورد و خوراک کنار مارکسیست ها پرهیز کنند. 80 روز از روزه گرفتن احمد گذشته بود که بیماریش عود کرد. اون تو زندان اوین دچار بیماری حساسیت به بو شده بود. دیگه نه آب و نه هیچ چیز دیگه‌ای نمیتونست بخوره. روز به روز حالش بدتر و به مرگ نزدیک می شد تا اینکه به کمک دوستان و پرهیز از خوردن غذاهای بودار حالش کمی رو به راه شد. با این حال در بهار و گرد افشانی گلها از سلول و بند بیرون نمی اومد و خودشو با مطالعه سرگرم می کرد. آخرین روزهای زندان احمد با برنامه‌های همیشگی و همراه بیماری سخت حساسیت گذشت تا اینکه در خرداد 1352 از زندان آزاد شد. تو مدتی که احمد زندانی بود، خونوادهش خونه قدیمی رو فروخته و خونه جدیدی در چهارراه لشکر خریده بودن. احمد بعد از آزادی برای اولین بار پا تو